اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی و برنامه امروز پنجشنبه 21 فوریه سال 2019 از استودیوی مرکزی رادیو آشنای صدای آمریکا از واشنگتن خوش آمدید. نخست توجه شما را جلب می‌کنم به فشرده اخبار منطقه و جهان از همکارم قدیر مشرف.
سلام و شام همه شما بخیر شنوندگان عزیز. موافقتنامه استراتژیک میان افغانستان و ترکمنستان به منظور گسترش روابط دو کشور در بخش‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی امضا شد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در جریان سفر به ترکمنستان گفت که این دو کشور نمونه همکاری و ایجاد طرح‌هایی اند که جنوب آسیا را به آسیای مرکزی و اروپا وصل می‌کند.
افغانستان و ترکمنستان با هم ایرا نشان دادن و در آینده با مراتب زیادتر نشان داده خواهد شد که آسیای جنوبی از رای ترکمنستان به قفقاز و اروپا وصل خواهد شد و همچنین از رای کوریدور بزرگ تپی و تپ و پروژه‌ای که جزء ازیستن آسیای مرکزی با آسیای جنوبی وصل خواهد شد و عین حال اروپا با آسیای جنوبی وصل خواهد شد و آسیای شرقی چین یک نقش عمده در ایفا کرده میتونه.
همچنان در جریان این سفر 7 موافقتنامه و یادداشت تفاهم همکاری در زمینه‌های فرهنگی، زیربنایی، مواصلات، تجارت و اقتصاد میان نمایندگان دو کشور امضا شده است. قربان قلی بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان با تاکید بر گسترش همکاری‌های اقتصادی، تجارتی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی میان افغانستان و ترکمنستان گفت که در راستای مبارزه با دهشت افغانی با رئیس جمهور غنی هم نظر است. چین و قرقیزستان توافق کردند تا به خاطر تحقق مصالحه سیاسی در افغانستان تلاش مشترک کنند. این مطلب در ملاقات امروز بین وزرای خارجه دو کشور در بیجینگ مطرح شد. وانگ یی وزیر خارجه چین حین پذیرایی از چنگیز حیدربیگوف وزیر خارجه قرقیزستان تعهد کرد که اعضای گروه تماس در سازمان همکاری های شانگهای را وا بدارد تا به خاطر ایفای نقش بهتر در روند مصالحه افغانستان تلاش کنند.
ما کنوانسیون مبارزه با افراطگرایی را به خاطر تشدید مبارزه علیه سه نیروی شیطانی به زودترین فرصت ممکن فعال می سازیم. ما چگونگی عملکرد نهادهای منطقوی به خاطر مبارزه با تروریسم را بهتر می سازیم. همچنان همکاری های من را به خاطر گسترش مبارزه علیه قاچاق مواد مخدر و بهتر سازی امنیت سایبری در منطقه گسترش می دهیم. ما بیشتر از پیش معلومات استخباراتی را با یکدیگر شریک کرده، مانورها و تمرینات نظامی مشترک را به خاطر تقویت نیروهای تنفیذ قانون در کشورهای منطقه گسترش می دهیم. ما گروه تماس افغانستان را در سازمان همکاری های شانگهای وا می داریم تا نقش بهتر را در تحقق مصالحه سیاسی و امور داخلی افغانستان ایفا کنند.
از جانب دیگر عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان و زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان شام چهارشنبه در شهر انقره پایتخت ترکیه در مورد پروسه صلح گفتگو کردند. طبق خبرنامه دفتر آقای دوستم پروسه صلح برگزاری جرگه مشورتی صلح و انتخابات ریاست جمهوری آینده افغانستان در اجندای بحث دو طرف شامل بوده است. جنرال دوستم گفته است که تامین صلح پایدار با حفظ دستاوردهای افغانستان و اعتماد سازی داخل نظام و اجماع ملی میان حکومت، احزاب سیاسی، زنان و جوانان نیاز دارد. دو طرف بر اجماع ملی مشوره برای تعیین اهداف جهت مفقت جرگه مشورتی صلح و شفافیت انتخابات ریاست جمهوری سال آینده تاکید کردند. زلمه خلیلزاد روز چهارشنبه اول حوت از کابل به ترکیه سفر کرده است. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. آتش‌سوزی در یک منطقه قدیمی شهر داکا پایتخت بنگلادش تا کنون باعث مرگ کم از کم 81 نفر شده است. در این حال تا کنون حداقل 50 مجروح این حادثه هم به بیمارستان‌ها منتقل شدند. مقامات گفتند که این آتش‌سوزی از یک ساختمان قدیمی آغاز شده که به گفته نیروهای اطفائیه مواد کیمیایی در آن نگهداری می‌شد. در طبقه‌های بالاتر این ساختمان خانواده‌ها نیز زندگی می‌کردند. آتش‌سوزی مشابه در سال 2012 جان حدود 124 نفر را در بنگلادش گرفت. 6 ماه پس از آن در یک آتش‌سوزی دیگر دست کم 1100 نفر جان باختند. در اثر سرازیر شدن سیلاب‌ها در چندین شهر پاکستان حداقل 26 نفر جان باختند. مقامات می‌گویند بیشتر تلفات ناشی از غرق شدن افراد در سیلاب و یا هم فروریزی خانه‌ها بوده است. مقامات پاکستانی گزارش دادند که حداقل 14 نفر از این قربانیان به شمول کودکان در ایالت خیبر پختونخوا پاکستان تلف شدند. مسئولان اداره حوادث طبیعی بلوچستان میگویند که در تلاش نجات دادن افرادند که در مناطق سیلاب زده گیر ماندند. سازمان عفو بین الملل در گزارش به بررسی قوانین مربوط به فعالیت نهادها و سازمانهای مدنی و فعالان حقوق بشر در نقاط مختلف دنیا پرداخته و نوشته است که جمهوری اسلامی ایران با وضع مقررات مختلف عملا نهادهای مدنی را سرکوب کرده است. عفو بین الملل در گزارش خود اشاره کرده که مقامهای جمهوری اسلامی با استناد به برخی از مواد قانون مجازات اسلامی چون اقدام علیه امنیت ملی، تجمع به قصد تبانی علیه امنیت ملی و عضویت در گروه‌های مخالف عملاً دست به سرکوب نهادهای مدنی و سازمانهای مردمی زدند. در این گزارش به قوانین دیگر کشورها و استفاده آنها از قوانین برای سرکوب نهادهای مدنی هم اشاره شده است. رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید اجازه نمیدهد زنی که زاده ایالات متحده است و به گروه موسوم به دولت اسلامی در سوریه پیوسته است به آمریکا بازگردد. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
دونالد ترامپ میگوید که آن زن هادا مسنا پس از این شهروند آمریکا نیست، اما وکیل این زن اظهارات ترامپ را رد کرده است. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده قبلا در بیانیه‌هایش گفته بود که بازگشت خانم هادا که اهل ایالت آلاباما است به آمریکا هیچ مبنای حقوقی ندارد. به گفته آقای پامپیو این فرد نه پاسپورت معتبر آمریکایی دارد و نه از حق دستیابی به هر گونه پاسپورت یا اسناد برای سفر به ایالات متحده برخوردار است. پذیرش افراد پیوسته به گروه داعش در عراق و سوریه در کشورهای اصلیشان از مسائل عمده مورد بحث پس از شکست داعش در عراق و سوریه می باشد.
ساجد جاوید وزیر داخلی بریتانیا گفته است تصمیم نخواهد گرفت که منجر به بی‌کشور شدن یک فرد شود. با گزارش رویترز جاوید پس از آن که بنگلادش اعلام کرد که شمیمه بیگم شهروند بریتانیایی را که به گروه داعش پیوسته بود برای ورود به آن کشور نخواهد پذیرفت این مسئله را اعلام کرد. با گزارش رویترز وزیر داخلی بریتانیا گفته است که درباره یک فرد مشخص صحبت نخواهد کرد، اما اضافه کرده که تصمیم او منجر به بی‌کشور شدن هیچ فرد نخواهد شد. بر اساس قوانین بریتانیا سلب تابعیت از یک فرد تنها در صورت امکان پذیر است که آن فرد امکان اخذ شهروندی را از کشور دیگری داشته باشد. اندریا تامسون معاون وزیر خارجه آمریکا در امور کنترل تسلیحات و امنیت بین المللی از بخشی از اقدامات امنیتی اسرائیل برای مقابله با گروه حزب الله لبنان بازدید کرده است. خانم تامسون در سفر به اسرائیل در جریان عملیات اردوی آن کشور برای شناسایی و تخریب تونل‌های فرامرزی حضور یافت. این دیپلمات آمریکایی در توییتی که روز چهارشنبه اول دل منتشر کرد، حزب الله را یک گروه نیابتی ایران خواند که به گفته وی به دنبال راه‌های جدید برای آغاز حملات دهشت افغانی علیه اسرائیل است. اندریا تامسون در این سفر از داخل یک تونل حزب الله نیز بازدید کرده است. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه گفته است که میزان یهود ستیزی به بیشترین حد خود از زمان وقوع جنگ جهانی دوم بدین سو رسیده است. آقای مکرون در دیدار با رهبران جامعه یهودی فرانسه گفت که این کشور تمام اروپا و عموم دموکراسی ها در غرب شاهد افزایش بی سابقه یهود ستیزی اند. طی هفته های اخیر چندین مورد اهانت در برابر یهودیان صورت گرفته است که از آن جمله می توان به توهین به آلن فینکلوکوت فیلسوف فرانسوی در حاشیه مظاهرات واسکت زردها، کشیدن نشان نازی روی قبرهای یهودیان و کشیدن صلیب شکسته روی تصاویر سیمون ویس سیاستمدار یهودی تبار فرانسوی اشاره کرد. فرانسه با داشتن بیش از 500 هزار یهودی بزرگترین جمعیت یهودیان را در اروپا دارد. نیروهای دموکراتیک سوریه که حمایت آمریکا را با خود دارند بیش از 150 جنگجوی گروه داعش را به دولت عراق تحویل دادند. بخش عمده از این جنگجویان عراقی‌اند، اما اتباعی کشورهای دیگر نیز در میان آنان وجود دارد. رویترز گزارش داده است که بر اساس توافقنامه میان دو طرف قرار است نیروهای دموکراتیک سوریه 502 جنگجوی گروه داعش را به دولت عراق تحویل دهند. گفته می شود که خانواده برخی از این جنگجویان نیز همراه با آنان انتقال یافتند. معترضان در ایالت کاتالونیای اسپانیا جاده‌های عمده مسیر حرکت قطارها و برخی خیابان‌های شهر بارسلونا را مسدود کردند. با گزارش اسوسییتد پرس، اعتصاب عمومی روز پنجشنبه دوم اُحد از سوی یکی از نهادهای حامی استقلال کاتالونیا برنامه ریزی شده بود. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
اعتصاب کنندگان در خیابان‌ها و ایستگاه‌های راه آهن تجمع کردند و تایرها را در جاده‌ها به آتش کشیده و راه‌ها را مسدود کردند. هدف این اعتصاب برخی اصلاحات اجتماعی چون افزایش حداقل حقوق و 35 ساعت کار در هفته اعلام شده، اما بهانه اصلی این اعتصاب ادامه بازداشت و محاکمه رهبران استقلال طلب کاتالونیا است. بعضی اعضای سابق دولت و پارلمان محلی کاتالونیا و فعالان مدنی آن منطقه پس از برگزاری رفراندوم استقلال در اول اکتبر سال 2017 بازداشت شدند. محاکمه آنها با تازگی در شهر مادرید پایتخت اسپانیا آغاز شده است.
و خبر آخر هم این که جان کلاد جنکر رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا گفته است که خروج بدون توافق بریتانیا از اتحادیه اروپایی گزینه است که او نمیتواند آن را در نظر نگیرد. اما آقای جنکر این را هم گفته است که چون این اقدام هزینه های اجتماعی و اقتصادی سنگین را بر بریتانیا و دیگر نقاط اروپا تحمیل خواهد کرد. مجلس بریتانیا پیشتر طرح تریسا می صدر اعظم بریتانیا را درباره برگزیت که از سوی اتحادیه اروپا تایید شده بود رد کرد، ولی بعدتر برای انجام تغییرات در برگزیت رای داده بود. تاریخ رسمی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا 29 مارچ که مصادف است با 9 حمل تعیین شده است. پایان خبرها.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی، فشرده اخبار را از همکارم شنیدید و در بخش گزارش این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. در کابل در نخستین گفتمان روی موضوع صلح در افغانستان، آزمون‌های فراراه بازگشت صلح با حکومت در میان گذاشته شد. در این گفتمان ابعاد مختلف صلح و از جمله چگونگی آغاز مذاکرات با طالبان، نحوه حضور زنان در ساختار نظام پس از مذاکرات صلح و نقش کشورهای منطقه و جهان در جنگ و صلح افغانستان مورد بحث قرار گرفت. حسیب مودودی با شرح بیشتر.
نخستین گفتمان صلح برای دریافت یک رای حل سیاسی به جنگ افغانستان، حضور ده ها مقام ارشد حکومت پیشین و آنهایی که در جنگ افغانستان دخیل بودند و یا هم درباره عوامل آن مطالعه و رای حل های دارند. یکی از این رای حل ها آموختن از تجارب گذشته است.
جنگ تپل شوی جنگ ده، خارجی بود لدی، منطقوی بود لدی، ده گوانده و لسواغی نیدی، مگر زمینه و شرایط زموږ ساسي د اتفاقي ورته برابر کړی، زمینه او شرایط ورته دی برابر کړی دي چې څنګه موږ تر اوسه لږې وتوانېدلي په دې باندې چې خپل سرنوشت په خپل لاس باندې سر وټاکو.
حزب اسلامی که از طریق گفتگو از مخالفت مسلحانه دست برداشت، میگوید با طالبان در تماس است و این گروه را به پایان مبارزه مسلحانه ترغیب کرده است.
با طالبان پیامه خود فرستادیم، امرشان صحبت کردیم، موقف ما در کنفرانس مسکو هم بسیار واضح و صریح بوده. ما طالبان دعوت کردیم که اونا باید در مذاکرات ذات الافغانی، مذاکراتی که بدون وساطت و وسایط دیگرها باشه، شرکت بکنه و یگانه رای حل قضیه افغانستان است. اونا فکر میکنم با یک جر و بحث و با مشوره مزید ضرورت دارن.
این عضو پیشین گروه طالبان نیز نظر مشابه با حزب اسلامی دارد.
برای هر دو طرف میگیم که سر قوم خود، سر وطن خود، سر وطندار خود کبر نکنن، پشت امریکایی و پشت انگلیسی نگردن، پشت اروسا نگردن، بیان قدمی افغانای خود شانه به شانه بشینن، همین مشکل وطن حل کنن.
این گفتمان پس از 4 دور گفتگو میان نمایندگان طالبان و امریکا در قطر و دیدار چهره‌های سیاسی جهادی با طالبان در مسکو برگزار شده است. زنان میگویند که نگران حذف خیش از صحنه سیاسی هستند.
ما نگرانی از این هستیم که خدای نخواسته اگر در غیاب ما تحولاتی به وجود بیاید و او وقت ما در جریان نباشیم، باز وقت ما نگرانی خود ابراز کردن نمیتونیم و جریان به حساب جبران کردن نمیتونیم. ما باید در اوایل در همه قضایای پروسه صلح ما باید در جریان باشیم و سهم فعال خانمای افغانستان داشته باشیم.
و برخی دیگر اما نگران برگشت طالبان به بهای حذف و سایر گروه‌هایی هستند که میگویند یک عمر در افغانستان مبارزه کردند. میگویند طالبان نباید با سیاست و قدرت سابق برگردند.
وقتی ما یک گروپی را که به نام تروریست میشمردیم امروز میاریم میگیم که بیا وارد پروسه سیاسی شو، خب نمیتونی یک نوع طالب جدیدی را تولید کنی، یک بخش دیگه از افغانستان حزب سیاسی کنی. با او دلیل یک امر حتمی هست که افغانا گرد هم بیاید، یک طریقی درست با شفافیتش باشه، در حالت هم افغان باید یک جاشا، ما چاره نداریم، ما نمیتونیم تنها نقد کنیم اما راه حل پیدا نکنیم.
راهکارها برای حل هایی که برای برگشت صلح در این گفتمان مطرح شدند در قالب یک سند به حکومت سپرده شد تا در گفتگوی احتمالی با طالبان در نظر گرفته شود. قرار است که دور بعدی این گفتمان در یکی از ولایت ها برگزار شود.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
گزارش های مبنی بر تبدیل شدن چند ولسوالی و شمول شندن هرات و ولایت واکنش های شهروندان هرات را در پی داشته است. فعالان مدنی ولایت هرات میگویند که همواره حکومت ها در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان با چندین ولسوالی پرنفوذ این کشور به عنوان امتیاز انتخاباتی می‌نگرند. خلیل نورزایی با شرح بیشتر این گزارش.
نشر گزارش‌های مبنی بر بررسی‌های اداره مستقل ارگان‌های محلی افغانستان برای ایجاد 6 ولایت جدید در ساختار تشکیلات این کشور با واکنش‌های مختلف مردم در ولایت هرات مواجه شده است. یکی از این ولسوالی‌ها شندند هرات است که همواره جنجال ساز و ناآرام بوده و همیشه طرح ولایت شدن آن به منظور کنترل اوضاع واکنش‌های مختلفی را در پی داشته است. روز پنج شنبه نیز انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان با برگزاری یک گفتمان آکادمیک در ولایت هرات به عواقب منفی مبدل شدن ولسوالی شندند هرات به یک ولایت مجزا پرداخته و به نوعی با این طرح اداره ارگان‌های محلی مخالفت کرد. شاهین مردان نماینده انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان در هرات:
انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان آمدیم یک گفتمان برگزار کردیم. اعتقاد ما اینه که این پیوند اداری، پیوند سیاسی، پیوند تمدنی باید حفظ بشه در کنار ولایات دیگه نظیر کابل، نظیر قندهار، نظیر اینها. ما هرات زیبار در حفظ همین اصول و حفظ همین ارزش ها و حفظ همین تاریخ گذشته و حال از او میخواییم باشه. نمیخواییم تجزیه صورت بگیره به صورت کل که این بدنه ها از هم پیکره هرات جدا بشن.
فعالان مدنی ولایت هرات نیز میگویند که طرح ایجاد ولایت‌های جدید در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نوعی کمپاین است. فاطمه جعفری نماینده مردم هرات در شورای ولایتی میگوید که این تصمیم‌های مقطعی تنها به افزایش ناآرامی‌ها و تنش‌ها در افغانستان دامن می‌زند.
متاسفانه در طول همین سالها حکومت‌ها در نزدیک‌های انتخابات برای که بیایند و در واقع کمپاین انتخاباتی بکنند بحث ولایت شدن بعضی از ولسوالی‌ها را مطرح می‌سازند و به این شکل متاسفانه بعضی از کشیدگی‌ها را و شکاف‌ها را در ولایت میزبان هم به وجود می‌آورند. من فکر می‌کنم این برخورد حکومت برخورد نادرست است. در طول 18 سال گذشته همیشه دو سه ولسوالی در سطح افغانستان بودند که همیشه به عنوان یک امتیاز انتخاباتی به ولایت شدن ولسوالی‌ها نگاه شده، وعده‌های داده شده، بعد از انتخابات دوباره فراموش شده.
عبدالقادر رحیمی یکی از فرهنگیان هرات نیز میگوید که طرح ایجاد ولایت‌های جدید زمانی میتواند مؤثر باشد که باعث افزایش امکانات و بهبود امنیت در این ولسوالی‌ها شود.
مهمی است که ما چی هدف داریم از تقسیم ولایات. اگر میخوایم که به خاطر تقسیم ولایات امکانات یک محل افزایش بدیم، بسیار خوب، کار بسیار نیکه. اما اگر در پس از این باشه که فقط بیم که محدود بسازیم امکانات، خب مردمی که اونجا زندگی میکنن با محدودیت مواجه میشن. نباید خود مردم راضی باشن به اینکه با محدودیت مواجه باشن. دسترسی به امکانات بسیار اهمیت داره.
اما سید شاه سقیم سخنگوی اداره ارگانهای محلی میگوید که هنوز طرح ایجاد ولایات جدید نهایی نشده است، بلکه بررسی ها در این خصوص جریان دارد.
تا اکنون هیچ یک ولسوالی مشخص نشده که به ولایت باید تبدیل شود. ما داریم مطالعه میکنیم که برخی مناطق و ولسوالی هایی که دور هستند و نفوسشان زیاد است و آنجا خدمات درست رسیده نمی شود. اگر چنین محلاتی به ولایت بدل شوند ممکن است خدمات به آنجا برسند، اما تا حالا هم مطالعات ما تمام نشده و یک گزینه پیش ما است.
آخرین بار در سال 1381 شمسی دو ولسوالی پنجشیر و دایکندی در شمال و مرکز افغانستان تبدیل به ولایت شدند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
صدای امریکا، رادیو آشنا 100.5 FM.
تاجران بندر ترخم در واکنش و توقف اموالشان در بندر اسلام قلعه هرات مظاهره کرده و مدت 2 ساعت شاهراه ترخم جلال آباد را بر روی ترافیک بستند. شرح بیشتر از یارحمان حسرت.
ده ها تاجر که از مدت 18 روز به این طرف در شهرک ترخم به دلیل آنچه توقف کانتینرهایشان در بندر اسلام قلعه هرات می دانند، خیمه تحسن برپا کردند. این معترضان صبح امروز جاده عمومی ترخم جلال آباد را 2 ساعت بر روی ترافیک بستند. دکتر مخلص احمد یکی از این تاجران گفت که 3 ماه قبل بر اساس فیصله شورای امنیت ملی افغانستان کانتینرهای مملو از پرزاجات و وسایط را از کشور ژاپن وارد کردند، ولی در بندر اسلام قلعه هرات اجازه ورود به خاک افغانستان برایشان داده نشده است. دکتر مخلص احمد افزود که وزارت مالیه بدون کدام آگاهی قبلی مانع ورود اموال آنان به خاک افغانستان شده و حدود 1720 کانتینر مملو از وسایط و پرزجات در بندر اسلام قلعه توقف داده شده است. به گفته این تاجر از این مشکل مدت 3 ماه می گذرد، ولی با وجود دیدارهای پیهم با مسئولان مشکلشان حل نشده و ناگزیر شدن را پیمایی کنند.
شما فکر کنید 1720 کانتینر، حداقل اگر ما 20,000 هم حساب کنیم اینا 3400 لک دلار می شود، و بر علاوه ازی که 3 ماه اینا می توانستن که پول خود دو مرتبه 3 مرتبه دوران بتر، بر علاوه ازی توقف موترها که کانتینر بالای موتر است روز 2,000 الی 3,000 افغانی دیگر توان است که به زینا می رسد، و بالخصوص بالای ملت برای مردم عام کس بسیار تاثیر منفی کرده است. طور مثال یک انجن موتر که قبلا 65,000 افغانی می شد، امروز که در مارکت 120,000 افغانی کس، یعنی یک بردو شده.
خلیل الرحمن مسئول اصناف در بندر ترخم برادی واشنای صد امریکا گفت که قصد دارند از روز شنبه جاده ترخم جلال آباد را در این شهرک مرزی بروی ترافیک بخصوص موترهای ترانزیتی ببندند.
با امی ماشور شهرساس و 720 کانتینرها را که ضرب کنی تقریبا 30.5 ماه می شد که اینا بند کنه، این کانتینرها بند است. اینا خودش به وزارت مالیه به خزانه هم یک ضربه کلان است، و به مردم غریب ما هم که پشت اینم یک کانتینر بچه‌ها خانه یک روزی لقمه حلال پیدا میکنه. ما 18 روز است که خیمه زده رئیس و همنوز دوام در خیمه ما، و با مقابل و با چیزی پشتیبانی ما ایده یک خیمه دیگه زده شده. شما از اون خبر میشین در خود ترخم ساحه ترخم زده که یک خیمه دیگه مردم استاد کردن.
به گفته معترضان توقف اموال تجارتی آنان حتی روی وضعیت بازار ترخم و جلال آباد تاثیرات منفی داشته است. اتاق‌های تجارت در شرق افغانستان برای حل مشکلات تاجران تا اکنون چی کرده است؟ شاکرالله ساپای مسئول مطبوعاتی این اداره در مورد برادی واشنای صد امریکا گفت:
تعداد تجارانی که اموالشان در ولایت هرات اسلام قلعه از طرف وزارت مالیه استفاده است و محصول گمرکیشان نمی کند. مشکلات آنها اتاق تجارت ولایت ننگرهار با والی ننگرهار و با وزارت مالیه شریک کردند. تا هنوز مشکلات آنها حل نشده. ما از وزارت مالیه می خواهیم که مشکلات آنها را حل کند و اموالشان محصول گمرکی کند.
وزارت مالیه افغانستان در پاسخ به این اعتراضها گفت که این کانتینرها تنها پرزه نیستند، بلکه در برخی آنها موترهای بازداشته شدند که واردات یان به دلیلی که دست افغانستان نیست ممنوع است. به گفته شمروزخان مسجدی سخنگوی این وزارت، مسئولان گمرکی بارها به تاجران واضح ساختند که باید این گونه موترها پرزه شوند، ولی تاجران این کار را نمی کنند. به همین دلیل این کانتینرها در گمرک هرات متوقف شدند.
صدای امریکا 7 شام تا 7 صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
در پی گرم شدن میدان رقابت میان نامزدان دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 آمریکا، سناتور برندی سندرز تازه ترین فردی است که وارد میدان این رقابت ها شده است و با تعداد دیگری از نامزدان دموکرات بر پلان های وسیع در مورد محیط زیست، افزایش مالیات بر ثروتمندان و گسترش خدمات صحی تاکید می ورزد. شرح بیشتر از سید عزیز رحمان.
از کاملا هریس گرفته تا کوری بوکر و الیزابت وارن نامزدان دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده رای دهندگان را تشویق میکنند.
می توانیم در مبارزه برنده شویم. رویای بزرگ داشته باشید. بکوشید و برنده شوید.
Trump is a danger for the future of our country.
سناتور برنی سندرز که خود را یک سوسیالیست دموکرات می خواند تازه ترین فرد است که وارد میدان رقابت دموکرات ها می شود.
مبارزه ما در مورد ایجاد یک حکومت و اقتصاد است که برای یک تعداد محدود نه بلکه برای همه کارا باشد.
دموکرات ها بر پلان های وسیع در مورد محیط زیست، افزایش مالیات بر ثروتمندان و گسترش خدمات صحی تاکید دارند. اما این شعار آنان با واکنش جمهوری خواهان روبرو بوده و رئیس جمهور دونالد ترامپ در مورد چنین میگوید.
کسانی وجود دارند که میخواهند اینجا در ایالات متحده سوسیالیسم را تطبیق کنند. من به شما و به جهان این را میگویم که آمریکا هیچگاه یک کشور سوسیالیست نخواهد بود. هیچگاه.
نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان کانگرس میگوید که همه این مباحثات پر انرژی بخشی از عضویت در یک حزب گسترده است.
به حزب دموکرات خوش آمدید. ما مهر تایید بی‌غرانه برای کسی نیستیم و نه همچنین بوده ایم.
تعداد از تحلیلگران میگویند که رای دهندگان دموکرات در انتخاب کاندید خود برای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده بعضی از کیفیت های مشخص را در نظر خواهند گرفت.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان امروز در واتیکان میزبان نشست تاریخی مبارزه علیه سوء استفاده های جنسی پسران از جانب کشیش ها است و در خطاب گشایش این گردهمایی از اقدامات بسیار جدی در مبارزه با سوء استفاده جنسی از پسران در کلیسا خبر داد. شرح بیشتر از همکارم نجیبه خلیل.
پاپ فرانسیس نشست 4 روزه سوء استفاده های جنسی را امروز پنجشنبه در واتیکان افتتاح کرد و به اشتراک کنندگان جلسه گفت مسئولیت آنها است تا مؤثرانه با چنین جنایات رسیدگی کنند.
در مورد رودرو شدن با فاجعه سوء استفاده های جنسی گسترده توسط افراد کلیسا علیه اطفال فکر کردم با شما بنیانگذاران، سر اسقف ها، اسقف های اعظم و کشیش ها مشوره کنم، زیرا ما همه باید بر روح القدس و به صدای کودکانی که خواهان عدالت هستند گوش دهیم.
پاپ فرانسیس افزود که هدف تنها تقبیح این عمل نیست.
مردم مقدس خدا ناظرند و منتظر نه تنها یک تقبیح ساده این سوء استفاده اند، بلکه خواستار اقدامات جدی نیز می باشند.
چند روز قبل واتیکان اعلان کرد که تیودور مکاریک سر اسقف سابق امریکایی متهم به سوء استفاده جنسی که شامل اطفال می شود از جمع کشیش های کلیسای رومن کاتولیک اخراج شد. لوئیس تاگل سر اسقف فیلیپین با ایراد بیانیه احساساتی در این گردهمایی گفت که هر یک آنها برای مرهم گذاری بر زخم های ناشی از این رسوایی باید مسئولیت شخصی را به عهده گیرند.
سوء استفاده های جنسی توسط کشیش ها نه تنها باعث ایجاد زخم بر قربانیان شده، بلکه برای خانواده ها، روحانیون، تمام کلیسا، جامعه وسیع‌تر و خود مرتکبین و کشیش ها نیز شده است. اما این واقعیت دارد و ما متاسفانه اعتراف میکنیم که این زخم ها از طرف ما کشیش ها بر قربانیان و در واقع به تمام جمعیت عیسویت صورت گرفته است.
حدود 190 کشیش از سراسر جهان در این نشست اشتراک دارند.
شنوندگان عزیز، میرسیم به پایان سرویس خبری امشب از رادیو آشنای صدای آمریکا. برنامه‌های رادیو آشنا ادامه دارد. با ما باشید.